همه سیستانی است و از سیستانیه استان گلستان،
از ترکان قزلباش استان گلستان هست.
گزارشگر زهرا برزگر. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. من موسی جرجانی هستم، پژوهشگر فرهنگ و ادب ترکمن. حدود 40 سال است که در این عرصه فعالیت میکنم و بیشترم از به لحاظ پژوهشی پژوهش میدانی میکنم و در این رابطه تمام اون چه که در ارتباط با موسیقی است تا به حال گردآوری کردم دارم. کلن موسیقی ترکمن، آلات موسیقی ترکمن ابتداش دوتاره که شاید هزارها سال قدمت داشته باشه. کمانچه است که ما میگیم قزاق، این حدود 100 سال 150 سال وارد موسیقی ما شده، که همون قیچاق از هند و اینا میاد، بعد وارد ایران میشه، بعد وارد موسیقی ما هم میشه. بعد بخش بعدیش نی و نی نوازیه که خود نی به 4 قسمت تقسیم میشه: نی 7 بند، بعد نی زباندار کوتاه، زباند بدون زبانه، و بعد اینا قش جفتی، نی جفتی کوچک هست که بیشتر کردای کرمانشاه ازش بیشتر استفاده میکنن.
استان گلستان پیش از اینکه به عنوان استان شناخته بشه، در گذشته نزدیکی، یعنی تا همین حدود 1 دهه پیش، اینجا به عنوان شرق مازندران شناخته میشد و در اینجا اتفاقات بسیار بزرگی هم افتاده. یکی از مسائلش اینه که اگر بخوام به تاریخ منطقه نگاه بکنیم، ما عبدالمؤمن جرجانی رو داریم یا شریف جرجانی، که او در حقیقت نگارنده رساله در موسیقی هست. در مورد موسیقی امروز بهش میگیم ردیف و دستگاه، ولی در مورد موسیقی ایران نگارنده رساله است. یک رساله خیلی خوب داره شریف جرجانی در مورد موسیقی که خیلی هم مهم هست. البته تنها تألیفات او به موسیقی ختم نمیشه، بلکه نزدیک به شاید 60 اثر داره که یکیش در مورد موسیقی است و الهان و نغمات موسیقی. در کنار این، ما یکی از بزرگان دیگه‌ای که در تاریخ موسیقی منطقه داریم در گذشته‌های دور، امیرعلی شیر نوایی هست که پدید آورنده اصلا مقام نوایی است.
Yahvi pakrın sulu ten, Sincar'dan teymişim teni, Yeruşler kadar giydesin, Töyünde teymişim teni.
سلام. سلام به همه شمایی که توی این لحظه همراه و همسفر ما شدین. سفر میکنیم به شرق استان گلستان، به نزدیکی ساحل دریای خزر، آنجا که صدای سنبسوان ترکمن با نواختن قالی زنان هنرمند ترکمن در هم آمیخته میشه و تنین ماندگاری رو به وجود میاره. یکی از اون دوست داشتنی هایی که در زندگی ترکمن از دیر با سال اون وجود داشته موسیقیه. موسیقی با لحظه لحظه زندگی ترکمن عجین شده. امروز مهمون خونه باصفای آقای فریدون رومی شدیم، یکی از نوازندگان و مدرسین چیره دستی که در استان گلستان حضور دارن و مردم این استان سالهای سال با آهنگهایی که ایشون از خودشون به یادگار گذاشتن خاطره بازی کردن و ایشون خاطره سازی به اتفاق آقای فریدون رومی. سلام بر شما.
علیکم سلام.
خب آقای رومی، اول موسیقی قدیمی و با قدمت ترکمن رو معرفی کنید.
موسیقی ترکمن البته خب به عنوان موسیقی فولکلوریک شناخته میشه، البته یکی از غنی ترین انواع موسیقی شرق هست، همونجوری که مثل سایر موسیقی های ملل دیگه که ریشه در عقاید مردم داره، از ذهن مردم و آرزوهای اونا الهام میگیره و مملو از تنوع و غنای ملی حماسی و تاریخی و بزمی و عاطفی و عارفانه و دینی و عاشقانه هست.
در راستای صحبت‌های قبلیمون که توی برنامه‌های گذشته ترانه گران صحبت کردیم، کدوم یکی از انواع موسیقی ترکمن برای معرفی مونده بود؟
یکی دیگه از انواع موسیقی ترکمن که خیلی معروف هست موسیقی حماسی و رزمی هست. موسیقی ترکمن اکثراً بدون شعر بوده، بعد اومده توی روی مقام ها قطعات اشعار گذاشته شده، ولی خب موسیقی رزمی رو بیشتر با بخشی میشناسن. بخشی یعنی همون خواننده ترکمن هست، همونجوری که از اسمش هم مشخصه. بخشی یعنی در واقع به کسی میگن که خودشو یعنی بخش کرده برای مردم، یعنی وقف مردم کرده. البته در مورد واژه بخشی که از چه چیز مشتق شده هست سخن زیاده، ولی خب اون چیزی که بیشتر عام روش و اکثر کارشناسا روش نظر مشترک دارن همین چیزی که خدمتتون عرض کردم هست. بیشتر بخشی ها میتونن موسیقی های رزمی و اشعار رزمی رو توی مجالس میخونن و بخونن. اوزان ها تنها هنرمندانی بودند که خلق رو، مردم رو با انواع هنرها سرگرم می‌کردن، ولی خب با گذشت زمان یه سری هنرها خوندن یا خواننده ها یه سری قطعات موسیقی ترکمن به همین هنرهای اوزانها اضافه شد، مانند نقالی. یعنی حتی ما بخشی هایی داریم که مثلا نقالی می‌کنن. خب یکی از اسطوره های ترکمن رو که مثلا رفته رزم کنه و اینا نقالی میکنن، نقل میکنن داستانش رو، بعد کنار نقالی باز دوباره همین بخشیه شروع میکنه به خوندن قطعات یا از رجزخانی های این پهلوان میخونه نمونه اینا. البته خب خود بخشی ها باز به دو گروه تقسیم میشن، خلق بخشی و خان بخشی، که از اسم اونها هم تقریبا پیداست که خلق بخشی هایی بودن یا خوانندگانی بودن که مردم دوست بودن و از درد دل و مشکلات مردم بیشتر میگفتن، که قاعدتا اشعاری که اونها میخوندن رو البته نمیشه گفت که مثلا به خان بخشی ها نمیشه نسبت داد. خان بخشی ها بیشتر همونجوری که از اسمشون مشخصه خوانندگان یا بخشی های درباری بودن که در وصف و ثنای خان ها میگفتن یا مثلا از حماسه خان ها میگفتن، و به این شکل هست که در این نوع اجرا همونجوری که گفتم یه نوازنده دوتار ترکمن هست که همراه بخشی میخونه البته، و یکی از نوازندگان کمانچه همراه بخشی یا همون خواننده رو همراهی.
همیشه به روزهای مختلفی که سفر میکردیم یک بخشی که احتمالاً سن و سال دار هم بوده در کنار دوتار نوازی مینشستن و سروده ها و آهنگ های قدیمی ترکمن رو اجرا میکردن، و واقعا بخشی ها یکی از گنجینه های با ارزش قوم ترکمن محسوب میشن. در مورد موسیقی رزمی صحبت کردیم، فرق موسیقی رزمی با حماسی در چیه؟
موسیقی های حماسی یا رزمی رو اکثرا توی اشعارشون میشه پیدا کرد، یعنی همون از نوع شعرهایی که گفته شده یا مثلا نحوه خوندن بخشی ها میشه. مثلا بخشی ها توی موسیقی های رزمی برای این که مثلا اون سربازها رو به جوش و خروش بیارن یه ته صدایی، اسم این تکنیکه توی خوندن هست چق چق، ته صدایی از ته گلو رو خارج میکردن و به این شکل میخوندن این چق چق ها رو، که مثلا باعث یعنی به این شکل با عواطف، با احساسات اون سربازانی که به جبهه می‌رفتن احساسات اونا را برمی‌انگیختن به این شکل. و دقیقا ولی خب در کل میشه تفکیک این دوتا رو به این شکل میشه از هم تفکیک کرد، موسیقی رزمی و حماسی رو از روی اشعارشون بیشتر میشه شناخت. اینا رو
تشکر میکنم آقای رومی و خداحافظتون.
منم ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
کلن فرهنگ ترکمن به چهار مبنا استواره، چهار پایه داره. یکی فرش ترکمنه که در آن نقشهاش تمام زندگی ترکمن در آنجا آمده. من اینو در کتاب زن ترکمن به این نقشه رو تشریح کردم. بعد یکی اسب ترکمنه که همیشه در زندگی واسه ترکمن یک قوت قلب، یک تکیگاه، یک مونس همدم خوبی بوده. به هر حال میگن اگه هر قومی یک تاج داشته باشه، ترکمن دو تا تاج بر سر داره، یکیش مختومالی، یکیش قشتار، یک دوتاره.
بیان به جلوتر، مثلا در دوره‌ای که صفویان هستن، در دوره صفویان هم باز ما از استان گلستان به نام‌هایی بر می‌خوریم که نوازنده بودن و فامیل استرابادی داشتن، که حالا بعد از اون ما به دوره قاجار بیایم و بعد از دوره قاجار به دوره به قرن جدید بر حقیقت وارد بشیم. تو قرن جدید حداقل اونهایی که در این سه دهه اخیر من باشون روبرو شدم، آدم هایی بودن که واقعا از نظر تکنیک نوازندگی و از نظر داشتن سبک و نگهداری مقام های بزرگ، خودشون به عنوان یک ستون در موسیقی استراباد و یا گرگان فعلی یا استان گلستان فعلی شناخته میشن. مثلا در موسیقی ترکمن ها قزاق پانگ بود که از نظر وسعت صدا هیچ خواننده‌ای در زمان حاضر به او نمی‌رسد.
گلین سن منا قرا دیم یو قاشلارم قرا دلمدی Kırpığın okkasın keman oğlu Dültürün kara gelmedi
Sim'ha der vage On notay musiqiye Der cahayı muhterem Perde beşimine sizzete perde derim oğlum Kullan sizzete perde dere Ben in perde Der çar deska ecra meşe Deskayı kırıklar بعد مخمس، بعد نوایی و آخرش تشدیده. قرقلر که اجرا کنن ترانه های سبو که دست گرمیه، تا مثلا 10 تا 15 تا ترانه اجرا میکنن تا میرسن اول قرقلر، پرده های 1 تا 4-5 میخوره، بعد مخمس 5 تاست، یعنی 5-6-7 اینجا میخوره، بعد از اونور نوایی تا 7-8-10 میره، بعد تشنید دیگه میره تا 13 پرده. بعد یکی از این شاعرای نوازندگان بزرگ ترکمنستان میگه وقتی اوج میگیره بخشی ممکنه پل بدائه تا 15-16 پرده بره، به جای اینکه پرده وجود داشته باشه. امیدوارم که این مجموع مطالبی که خدمت دوستان عزیز ارائه میشه مورد پسند و قرار بگیره. امیدوارم که باز هم فرصتی دست بدن در خدمت شما باشه.
امیدواریم که تا به این لحظه رو با آرامش گذرونده باشید. هر کجا که هستید براتون آرزوی سلامت و سعادت میکنیم. اما با توجه به این که به لحظات ملکوتی از آن صبح به وقت تهران نزدیک میشیم، با اعلام ساعت 2:45 از شما دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه از آنگاهی با عنوان بر آستان جانان باشید. در این لحظات ناب و ملکوتی ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زندازه بیرون تشنه ساقی بیاران اول مرا سیراب کن وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شهر شیدایی و تفسیر ناز و نیاز است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آسان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آسان جانان شرح و تفسیر دقلباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سپاس و ستایش بی اندازه مر آفریننده تن و جان را و درود بیکران بر پیشوایان و راهنمایان خلق سوی حضرت او.
هزاران داستان حمد و ستایش از زبان مرغان عشق و وفا که از بلندی شاخه‌های بخشش و کرم می‌خوانند و به گوش‌های حاضران در انجمن قدس و پاکی و بینندگان مناظر انس معبود در طول گذشت ماه‌ها و سال‌ها می‌رساند.
خداوندا ما را از کسانی قرار ده که ارواحشان به نیکبختی و رستگاری یقین یافته و دیدگانشان با نظر به محبوبشان روشنی گرفته و آرامششان با دریافت خواهش و رسیدن به آرزو استقرار یافته و تجارتشان در فروش دنیا به آخرت پرسود بوده است. خدایا چه لذت بخش است در دلها خاطرات الهام گرفته از یادت و چقدر شیرین است پویش به طرف تو با مرکب افکار در راه‌های پنهان و طعم عشقت چه خوش و شربت مقام قربت چقدر گواراست. پس ما را از راندن و دور کردنت پناه ده و از خاص‌ترین عارفانت و شایسته‌ترین بندگانت و راستگوترین فرمانبرانت و با اخلاص‌ترین پرستندگانت قرار ده. ای بزرگ، ای باشکوه، ای گرامی، ای بخشنده، به مهربانیت ای مهربان‌ترین مهربانان.
تو نه مثل آفتابی که طلوع و غروب افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هست. ما اگر محبت کسی داشته باشیم بشیم جزء اصحاب او. اگه میخواد جزء اصحاب عبدالله باشی، یا لیتنی کن تو معکو، باید دلت پر از محبت عبدالله باشه. دلت پر از محبت عبدالله باشه یعنی دلت تنگ بشه برای موسیقی، دلت تنگ بشه این کاری که موسیقی دوست نداره بکنی نکنی. اگه کردی سی زود توبه کنی، زود برگردی، زود بیا در خونه موسیقی. دلت واسه موسیقی تنگ میشه، موسیقی دوست داری، یعنی چهار تا چیز رو به خاطر این محبوب در دست بدی، چهار تا چیز رو به دست بیاری دنبال یک کار به خاطر موسیقی. اینا ملاک اینه که موسیقی دوست داری. یکی پامش از اینجا میره زیارت موسیقی، در ما سرما دوری اینا رو تمام میکنه. یک وقتی ازش سوال میکنن ملائکه برای چی اومدی، میگه حبن لفاطمه، حبن لرسول الله. خب این ملائکه محبت دیگه چیکار کرد؟ همین محبت که میشه به یه درجه اندازه گرفت، با عملمون اندازه میگیره. من تو آن خواهم این رو بگم، در اسلام اولی و اسلام پیغمبر و اسلام اهل بیت دل مهمه. یه سری خطاها رو نباید انجام، یعنی یه خطایی نباید انجام دید، ولی یه خطایی رو انجام دادی با اون یه مرتبه تردد نمی کنن. به این همه از ماست چون دلش هست. پیغمبر من کان منتبین علا محبته یرجون تجارت لن تبور فی مبدته. می گفتن که ما با این محبت تجارت لن تبور داریم. چرا؟ المرقوم من احب، آدم با اون کسیست که دوستش داره. من احبنی فقط احب الله، کسی که من دوست داره خدا رو دوست داره. کسی که خدا رو دوست داره چی؟ قد این کنتون تو حبون الله فتبه اونی. اگه خدا رو شما دوست داری من رو تبعیت کن. یه حبه کمالا باز یکی دیگه از چالش های دینداری امروز، بارها و بارها هم مختلف چون جزء چالش ها اونه. اگر خدا رو دوست داری و تبعیت پیغمبر میکنی، ببین این تبعیت رو میکنی، بعد هم ممکنه فکر کنی که فلان ها چه فایده ای داره. ممکنه 70 سال هم بگذره فایده شو گیره نیاد، استفاده شو میکنی، از نظر نظری نمیدونی فایدهش چیه. آه چرا مشروب حرامه؟ اما چون میدونم خب اینو ما بعد از 60 سال فهمیدیم. این همه احکام دیگه هم هست، همه یکی که نیست، همه 60 سال عمرم بذارم روی. حالا گوشت خوب چرا حرامه؟ خب آقا چرا فلان کار حرامه؟ چرا فلان کار؟ چرا نماز صبح باید بخونیم؟ واجب نماز صبح بخونیم؟ ببین دونه 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 این رو بخواه بگید به عمر من تو جواب نمیدید، نمیرسه که همه حرف رو استدلالش رو دست بیاری. اما اونی که محبوبش خداست، محبوبش پیغمبره، از پای فتاده سرنگون باید که رفت. کارو روی محبت انجام میده. هرشم میبنه یه موقعی هم بلاخره میفهمی که باید مشروعه که گفتم خدا همچین اینجوری نبوده که من میخوام حال مردم رو میگیرم. اینا با این مشروعه کیف میکردن و خواستم حالش رو بگیرم، چیزی بوده گفته نخور، همچین خواب شیرین صبح یه چیزی بوده گفته پاشون از خواب نماز رو بخون روزه 18 ساعتی مارمزون تو کامزون، یه چیزی بوده گفته رو لج و رو قیز و رو کمبود و رو عقده و رو مریضی نبوده. اینه بعدا میرسی بهش، اما تا بخوای برسی مزه عبادت از دست میره. باید رو محبت انجام بده. شیرین به فرهاد و این مخاطب من برسی و بری کوه رو بکنی، اصلا نپرسی چه ربطی داره. مگه تو این کوه چه ربطی به تو داره؟ خب من یا میام یا نمیام دیگه. و اون موقعی که داشتی کوه میکن نزد چون اون محبت انجام، هر یه ضربه که میزد احساس نزدیکی میکرد. قربتن تو تو هر نمازی تو هر عبادتی قربتن ایلالا، هر یه ضربه که میزد یه قدم نزدیک نشدن. وقت عبادت برای لذت بخشه، حضور در جلسه لذت بخشه، کار خیر برات لذت بخشه. دو تا کار خیر میکنی دیدی کسی جوابتو نداد، اعصابت خورد میشه، لذت نبردی. ریا که میکنن بعضی ما این که لذت کار خیر رو نبردن، یه طوری اینجاش مونده این کاری که کرده، باید یه طوری بگرده یه لذت بیرونی ببره. بنده دیشب یه نماز شب خیلی حسابی خوندم، جای شما خالی، ولی شما که نمیدونی که، خودم که لذتشو نبردم که. یه عنوانی بله با در این شبان که البته بله دیگه حالا نمیخواستم بگم، ولی حالا شما مونده کن سنگینی سوتنم مونده لذت رو که نمردیم که. خب ریا کن غروری که من دارم برای اینکه بنده خیلی آدم متعبدیم، من این که لذتشو نبردم. تفاخری که میکنم یا مثلا اون خشمی که به شما میکنم برای اینکه لذت اون مدارج رو نبردم، یه چیزی شنیدم یه کاری باید کرد، من تو چون هیچ لذتش نبردم اونم خواهد نظر بیرونی خودم تخلیه کنم. کسی که عبادت رو به محبت انجام میده عقده‌ای نمیشه، ریا نیازی نداره ریا بکنه، اینقدر قلقه در لذتی چی شما ببینی یا نبینی چه فرق میکنه، لذتش بردی. توجه میفرمی چه ارز میکنه؟ از خواهد پیغمبر اگه همه اون صفات خوب رو داشتن، این صفات سوار شده روی محبت پیغمبر. متاسفانه در اسلام دومی و نوع تدین دومی این قضیه محبت کمرنگ شد. یک سری اصول ظاهری به عنوان مثلا تأثیر به یک سری اصول، اون هم بیشتر ظاهری، متاسفانه جای اون کار قلب رو گرفت. قلب ها توهی شدن متاسفانه از اون خوراک اصلی که باید داشته باشه. یکی از قضایای عاشورا که گفتن و علی اسلام سلام، و این نماز نمیخوندن مردم، میخوندن، روزه نمیگرفتن، میگرفتن. معاویه و یزید اسم خدا رو نمی آوردن، می آوردن. وقتی معاویه در جنگ صفین آب رو بر اصحاب امیرالمؤمنین بس، دعاش این بود خدا اینها را تشنه کند در دنیا و قیامت. تو این در با خدا ارتباط قویه، از خدا رو می گفتن، نمازه رو می خوندن. اون اسلام اصلی که تو قلب باید ریشه بدونه، این داشت محو می شد. لذا شما در قضیه سید الشهدا میگین قتیل العبره، عبره یعنی اش از قلبه، از محبت در میاد. لذا میگی اگه تو این کار نمی کردی و علی الاسلام سلام، مثل اون که پیغمبر آورده بود دیگه میرفت، یعنی مردم نماز نمی خوندن چرا می خوندن، حج نمی رفتن چرا می رفتن. بالاخره هر فرقه ای هر جای عالم اتفاق افتاد، هنوز چند نفری هنوز دارن انجام اون اعمال رو میدن. اینجوری نیست که هیچ کسی یه حج نمیرد، ولی میشه حج تعطیل کنه، اول کاسبیش مرد میخورد، حج تعطیل نمیشد. اون بونش که قلب با محبته، اون از دین میره.
خدایا تو غنی یا من فقیرم، الها تو بزرگ و من حقیرم، و همراه هم ندارم زاد تقوا، ندارم مرکبی زعمال زیبا، نگردد گر مرا لطف تو شامل، شود جان کندن من سخت و مشکل. تویی ای شه پناه بی پناهان، به فریادم برس ای شاه خوبان.
خدایا جز تو معبودی ندارم، دگر مطلوب و مقصودی ندارم، اگرچه مستحق آتشم من، ولی امیدوار بخششم من. فقیری گرز درگاهت برانی، به درگاه که بیند مهربانی.